أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند صاحب کفایه از تعریف مشهور درباره علم اصول عدول کردند و خودشون یک تعریف دیگری کردند و اون این بود که قواعد اصولیه باید یکی از دو مزیت رو واجد باشد، یا امکان وقوع در طریق استنباط را دارا باشد، یا اگر در طریق استنباط واقع نمی شود باید چیزی باشد که به عنوان آخرین چاره و منتها الیه در مقام عمل به او مراجعه بشود. هر کجا یکی از این دو خصوصیت وجود داشت هذه قاعدتون اصولیه. قبل از یک اشکال مهمی که روی مبنای خود ایشون به ایشون وارده، اشکالی را مرحوم محقق کمپانی صاحب حاشیه بر کفایه که از اجلاء تلامذه مرحوم آقای آخوند بودند و قسمت عمده این حاشیه را در همون زمان حیات مرحوم آقای آخوند نوشتند، چون در اون چاپ‌های قبلی، حالا نمیدونم در این چاپ‌های فعلی چجوریه، در اون چاپ‌های قبلی دارد هی قوله دامزلخ، معلوم میشه که این قسمت‌ها رو در زمان حیات مرحوم آقای آخوند نوشتند. ایشون یک اشکالی در این رابطه به مرحوم آقای آخوند می کنند که شما آیا جامعی بین قواعد اصولیه فرض می کنید؟ این که می گید قواعد اصولیه یکی از این دو خصوصیت رو باید واجد باشه، آیا جامعی بین این دوتا فرض می کنید یا نه؟ البته اشکال ایشون با توضیح من تفصیل پیدا می کنه. اگر شما جامعی بین این دوتا در نظر دارید، خب حق این بود که در مقام تعریف علم اصول همون جامع رو بیان بکنید. چرا آمدید گفتید که قواعدی که یمکن و انتقع فی طریق الاستنباط اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، اگر بین این دو خصوصیت جامعی وجود داره، اگر قدر مشترکی وجود داره، خب در مقام تعریف باید اون قدر مشترک ذکر بشه، اون جامع ذکر بشود، دیگه ذکر او و تردید نه به این معنا، یعنی تفصیل به این صورت، این با مقام تعریف مناسب نیست. لابد جامعی نبوده در نظر ایشون، در نظر مرحوم های آخون قاعدتا جامعی نبوده که ایشون ذکر نکردند، و الا باید جامع مطرح بشه. خب حالا که جامع نیست، پس این اشکال مهم وارده، آیا علم اصول دو غرض برش مترتبه یا یک غرض برش مترتبه؟ اگر بگویید که یک غرض برش مترتبه، چطور با نبودن جامع بین این دو خصوصیت شما انتظار دارید که یک غرض مترتب بشود؟ مگر خود شما مکرر در مکرر در کفایه نمی فرمایید که اگر ما دیدیم که اثر واحده، معلول واحده، کشف می کنیم از این که علت هم واحده، و الا دو مؤثر بدون قدر جامع و بدون اینکه یک جهت مشترکی داشته باشند نمی توانند در یک اثر بکنند. خب اگر قدر جامع بین این دو خصوصیت وجود نداره، پس چطور شما میتونید بگید که علم اصول یک غرض رو تأمین میکنه؟ باید بگید نه، علم اصول دو تا غرض رو تأمین میکنه. و اگر این حرف رو بزنید که علم اصول مؤثر در حصول دو غرضه، این با حرف دو صفحه قبلتون منافات داره. شما اونجایی که بحث از این بود که یک علمی دو غرض داشته باشه، اول فرمودید مستبعد این معنا، بعد فرمودید امتناع وقوعی داره این معنا. خب چیزی را که خودتون امتناع وقوعیش رو در دو صفحه قبل مدعی شدید، چطور اینجا ملتزم می شوید به اینکه علم اصول دو غرض برش ترتب پیدا می کنه و دو اثر برش بار می شود؟ پس خلاصه اشکال مرحوم محقق اصفهانی صاحب حاشیه این است که با توضیح به این برگشت که شما یا جامعی بین این دو خصوصیت و بین این دو مزیت قائل هستید و یا نیستید. اگر جامعی بین این دو خصوصیت قائل هستید، در مقام تعریف باید اون جامع ذکر بشود، دیگه ذکر این دو خصوصیت هیچ وجهی نداره. و اگر جامعی بین این دو خصوصیت قائل نیستید و معتقدید که این دو خصوصیت هیچ جهت مشترکه و قدر جامع نداره، پس از نظر ترتب غرض باید ملتزم بشوید به اینکه هر خصوصیتی یک غرض برش ترتب پیدا میکنه. برای همون مبنای خودتون که نمی شود ما دو جهت داشته باشیم و دو خصوصیت داشته باشیم و بین اینها هیچ قدر جامعی و هیچ جهت جامعی وجود نداشته باشه و معذالک روی یک اثر بگذارد و یک قرض برش ترتب پیدا بکند. پس نتیجتاً یا باید جامع مطرح بشه و یا ملتزم به تعدد قرض بشوید، و شما از یک طرف ملتزم به تعدد قرض نیستید و از طرفی هم اشاره ای به جامع بین این دو خصوصیت نکردید، و الا لازم بود در مقام تعریف اون جامع ذکر بشود. حالا اینجا یک سؤالی مطرحه و اون این است که خب حالا مرحوم آقای آخون اشاره‌ای به جامع نکردند، آیا به حسب واقع می شود بین این دو خصوصیت ما یک جامعی در نظر بگیریم؟ و در حقیقت تعریف مرحوم آیاخون رو به همون جامع مرتبطش بکنیم؟ آیا میشه بین این دو خصوصیت یک جامعی رو فرض کرد؟ ربما یقال بله، ما به جای اینکه این دو خصوصیت رو ذکر بکنیم، القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط او التی ینتها الیها فی مقام العمل، به جای این دوتا التی که دو خصوصیت رو بیان میکنه، بیاییم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم القواعد التی یوجب تعین وظیفت المکلف فی مقام العمل، یا به تعبیر دیگری القواعد التی یرفع التحیر فی مقام العمل. حالا رفع تحیر هم به خبر زراره و ظاهر کتاب تحقق پیدا میکنه و هم به ظن انسدادی و استصحاب تحقق پیدا میکنه، و همینطور تعین وظیفه، مکلف میخواد ببینه روز جمعه وظیفش چیه، یک راه تشخیص وظیفه عبارت از این است که روایت دلالت بر وجوب نماز جمعه بکنه، یک راه تشخیص وظیفه این است که از راه استصحاب وجوب نماز جمعه ثابت بشود. استصحاب و روایت هر دو مشترکند در اینکه رفع تحیر میکنن و وظیفه مکلف رو در مقام عمل مشخص میکنند. آیا یک همچی جامعی رو اگر کسی بین این دو خصوصیتی که در کلام مرحوم آیاخون ذکر شده قائل بشه، که به حسب بادی نظر بعدم به ذهن نمیاد، یک عنوان القواعد الرافعت و للتحیره فی مقام العمل او القواعد المشخصت و للوظیفه فی مقام العمل، این هم یمکن ان تقع فی طریق استنباط رو شامل می شود و هم التی ینتها الیها فی مقام العمل رو میگیره. پس چرا مرحوم آقای آخوند جامعه در حقیقت به این روشنی رو بهش توجه نفرمودن؟ آمدن دو تا خصوصیت ذکر کردن، با اینکه اگر قدر جامع بود باید جامع در مقام تعریف ذکر بشه. جامع به این خوبی چه اشکالی داره؟ اشکالی که به نظر میرسه اینه که اگر ما جامع رو به این صورت مطرح کردیم، این قواعد فقهیه رو هم شامل میشه. چرا؟ برای اینکه مجتهد مکلف وقتی که به مسئله بیع فاسد میرسه، نمیدونه که بیع فاسد درش زمان هست یا نه، نمیدونه که مقبوض به عقد فاسد زمان به مثل و قیمت درش تحقق داره یا نه. قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده وظیفه رو مشخص میکنه، رفع تحیر میکنه. همونطور برای اینکه ما کلمه استنباط رو در این جامعه نیاوردیم، گفتیم قاعده ای که رفع تحیر بکند، همونطوری که لا تنقض الیقین بالشک در رابطه با نماز جمعه رفع تحیر میکنه، همونطوری که ظن انسدادی بنابر حکومت رفع تحیر میکنه، همونطورم قاعده کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده اینم رافع تحیره، اینم وظیفه مجتهد رو در رابطه با بی مشخص میکنه. مجتهدی که تردید داره آیا در بی فاسد زمان هست یا نه، تا به این قاعده مراجعه کرد، یرفع و تحیر المجتهد و یوجب تشخیص وظیفتهی فی مقام العمل. لذا اگر اینجوری بخواییم جامع درست بکنیم، این موجب نقض به قواعد فقهیه خواهد شد. لذا همونطوری که در ذهن مرحوم آقای آخوند بوده، ما نمیتونیم جامعه بین این دوتا درست بکنیم، یک جامعی که منتقض نشود و اشکالی به او وارد نشود. منتها اون اشکال البته به قوت خودش باقیه که شما که جامعه درست نکردید، پس چرا ملتزم شدید به اینکه علم اصول یک غرض برش ترتب پیدا میکنه و از طرفی هم ملتزمید به اینکه کل علم کذالک لا یترتب علیه الا غرض واحد، غرض واحد بر دو خصوصیتی که فاقد جامع و جهت مشترک باشند ترتب پیدا نمی کند. اون پذیرفتن فرضیه، نظر همونیست که اول فرمودن، و الا اون پذیرفتن فرضیه که اون جواب بعدی رو میدن. قبول نمی کنن. نظر این است که نیست همچی چیزی، لکن سلمنا که انب دنبالشه. یعنی اگر فرض کردیم که از اون حرف گذشتیم، اون وقت یه حرف دیگری پیش میاد. جزء العله نیست دیگه، برای خاطر اینکه ما گفتیم که غرض بر مجموع ترتب پیدا نمی کنه. نظرتون هست. وقتی که موضوع علم رو بحث میکردیم گفتیم اگر یک کسی فقط مسئله الفاعل و مرفوعون رو خوند، یک بخشی از غرض علم نحو رو تأمین کرده. اینطور نیست که اگر کسی 100% مسائل علم اصول رو ندانه سر سوزنی قدرت بر استنباط در او پیدا نمی شود. نه، به هر مقداری که با مسائل علم اصول آشنا شد به همون مقدار قدرت بر استنباط پیدا میکنه. مجموعه دخالت نداره، کل مسئلتن در بخشی از غرض این دخالت پیدا میکند. نزدن که اگه زده بودم نزدن چنین چیزی. عرض می شود که این یک اشکال که مرحوم محقق اصفهانی کردن، لکن یک اشکال مهمتری بر مرحوم آی آخوند وارده. خوب دقت بفرمایید این اشکال رو. در باب خوب دقت بفرمایید، جاهای دیگه هم این مسئله کاملا مورد ابتلاءه. در باب حجیت امارات شرعیه مثل خبر واحد، اینجا در رابطه با اینکه شارع، چون اماره شرعیه است، چه کرده در باره امارات، اینجا نظرات مختلفه. یک نظر را مشهور در باره حجیت امارات مثل خبر واحد، که حالا مثال را هم به همون خبر واحد عرض می کنیم، یک نظریه این مشهور در باب حجیت خبر واحد و امثال خبر واحد از امارات شرعیه داره، و اون اینه که وقتی که شارع روایت زراره را که زرار نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه وجوب نماز جمعه را، و من و شما هم که محضر امام صادق صلوات الله علیه را درک نکردیم، من و شما با زرار مواجهیم، زرار به عنوان راوی ثقه و راوی عادل نقل می کند که امام صادق صلوات الله علیه فرمود صلات الجمعه واجبه. شارع آمد قول زراره را معتبر کرد. ما معنا اعتبار قول زراره؟ یعنی شارع چه کرده اینجا؟ برای ما روشن بکنید. مشهور نظرشون اینه که معنای حجیت شرعیه این است که شارع بر طبق نقل زراره و روایت زراره یک حکم ظاهری وجوبی روی صلات جمعه انشا و جعل میکنه، ولو اینکه نماز جمعه به حسب واقع هیچ وجوبی نداشته باشه، و خدایی نکرده زراره در این نقلش به حسب واقع کاذب باشه. اما چون راوی ثقه است، راوی عادله و شارع اعتبار کرده قول عادل رو، معنای اعتبار قول عادل این است که شارع بگوید که به همین تعبیر ازا روا زراره وجوب نماز جمعه را، من ایجاب میکنم نماز جمعه را به حکم ظاهری. حالا میخواد به حسب واقع نماز جمعه وجوب داشته باشه یا به حسب واقع نماز جمعه وجوب نداشته باشه. لذا نظرتون هست که روی کلمه استنباط که در تعریف مشهور اخذ شده بود، ما میگفتیم این استنباط اعم از استنباط حکم واقعی و استنباط حکم ظاهریه. استنباط حکم ظاهری رو در رابطه با امارات شرعیه روی نظر خود مشهور ما ذکر می کردیم. لذا وقتی که زراره روایت کرد وجوب نماز جمعه رو، روی حرف مشهور انسان میتونه قسم بخوره بگه والله نماز جمعه واجبه ولو به وجوب ظاهری. حالا میخواد به حسب واقع وجوب داشته باشه، میخواد به حسب واقع وجوب نداشته باشه. پس یک نظر در رابطه با حجیت امارات شرعیه این است که معنای حجیت انشاء حکم مماثل با مفاد این حجت شرعیه است، منتها این حکم حکم ظاهریه نه حکم واقعی. یک نظری مرحوم آقای آخوند دارن که اینطور نیست. البته نظرات دیگری هم در این رابطه هست که در جای خودش انشاءالله عرض می کنیم. مرحوم آقای آخوند که خیلی جاهای کفایه روی این تکیه می کنند، ایشون می فرماید که شما این کلمه حجتون رو هم در مورد قطع استعمال می کنید، می گید القطع و حجتون، هم در مورد خبر واحدی رو که شارع معتبر کرده استعمال می کنید، می گید خبر الواحد هم حجتون. منتهای فرقی بینشون هست، القطع حجتون عقلن و خبر الواحد حجتون شرعن، یعنی حاکم به حجیت در این دوتا فرق میکنه. در رابطه با قطع حاکم به حجیت عقله و اصلا لا تناله ید الجعل اثباتن او نفیان، اما در رابطه با خبر واحد حاکم به حجیت شرعه. پس اونجا رو اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم القطع حجتون عقلن، اینجا رو تعبیر میکنیم خبر الواحد حجتون شرعن. اما بحث اینه که آیا این حجتون که در هر دو تعبیر و در هر دو استعمال به کار میبریم دو تا معنا داره یا یک دونه معنا داره؟ القطع و حجتون با خبر الواحد حجتون، ایشون میفرماید دو تا معنا نداره. همونطوری که شما در باب قطع مسئله حجیت رو پیاده می کنید منتها از ناحیه عقل، در باب خبر واحدم همون حجیت پیاده میشه، منتها از ناحیه شر. اون وقت میایم سراغ قطع ببینیم معنای حجتون چیه. این که شما میگید القطع و حجتون، آیا حجیت در باب قطع غیر از منجزیت و معذریت؟ یعنی اگر شما قاطع شدید به وجوب نماز جمعه، اینجا که میگیم القطع و حجتون معناش اینه که اگر به حسب واقع حکم نماز جمعه وجوب باشه، همون وجوب واقعی گریبان شما رو میگیره و تنجس پیدا میکنه. معنای منجزیت اینه. و اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب نباشه، بلکه نماز ظهر در روز جمعه واجب باشه، شما که قاطع شدید به وجوب نماز جمعه، این قطع مؤذر لکم و یوجب این که شما در نخوندن نماز ظهر در روز جمعه پیش خداوند تبارک و تعالی معذور باشید، برای اینکه شما قاطع بودید به وجوب نماز جمعه. پس قطع معنای حجیتش منجزیت و معذریت، بدون اینکه اگر قطع مخالف با واقع باشه یه حکم جدیدی به وجود بیاد، یه مسئله تازه‌ای پیش بیاد. اگر شما 100 بارم قطع به خلاف واقع پیدا کردید، هی قاطع شدید به وجوب نماز جمعه، اگه نماز جمعه به حسب واقع واجب نباشه وجوب پیدا نمی کنه، ولو اینکه شما هم قاطع باشید. در صورت مطابقه مسئله به منجزیت برمیگرده و در صورت مخالفت به معذریت. آیا در مورد قطع غیر از حکم واقعی یک حکم ظاهری دیگر وجود داره؟ یک حکمی مطابق با مقطوع شما تحقق داره؟ نه، هر چه هست همون واقعه. اگر این قطع مطابق بود همون گریبان رو میگیره، اگر مخالف بود فقط مسئله معذوریت رو مطرح میکنه. خب ایشون میفرماید که در خبر الواحد حجتون هم معناش همینه، منتها عرض کردیم یک حجت شرعی است، حاکم به حجیت شارعه، اما معنای حجیت به نظر مرحوم های آخوند با معنای حجیت قطع فرقی نمی کنه. پس بعد از آنی که قول زرار ام حجت شد، می افته در ردیف قطع، یعنی مسئله منجزیت و معذریت مطرحه. اگر این روایت زراره و نقل زراره مطابق با واقع باشه، همون واقع گریبان شمای مقلد و مجتهد رو میگیره، اما اگر خبر زرار مخالف با واقع شد، هیچ، فقط مسئله معذوریته، فقط مسئله معذریته. همون نحوی که شما در برخورد با قطع مسئله منجزیت و معذریت رو مطرح می کنید، همون نحوم در باره خبر واحد منتها به استناد حکم شارع شما میایید و برخورد میکنید. شما ممکنه سوال کنید بالاخره شارع در باب خبر واحد چیکار کرده، چه نقشی داشته؟ ایشون جواب میدن که شارع جعل حجیت کرده. مگر حجیت قابل جعله؟ بله، حجیت یکی از احکام وضعی است، همونطوری که شارع میتونه جعل زوجیت بکنه، همونطوری که شارع میتونه جعل ملکیت بکنه، همونطوری که شارع میتونه جعل حریت و رقیت بکنه، همونطورم شارع میتونه جعل حجیت بکنه. حجیت یکی از احکام وضعیه قابل جعله، منتها این قابلیت جعلش درباره اماراته، اما در باب قطع خود عقل حکم به حجیت میکنه. جعل الحجیه غیر الحکم بالحجیه. پس ایشون میفرماید شارع در حقیقت همین نحوهی که شما مسئله خبر واحد رو در اصول مطرح کردید که موضوع رو خبر واحد قرار میدید و محمول رو حجتون قرار میدید، شارع همین کار رو کرده. یعنی گفته جعلت خبر العادله حجتم. این کلمه صدق العادل و اینایی که هی تو زبان ماها هست، این تعبیری است که ما در اصول باش مانوس شدیم و الا باطنش به نظر مرحوم آقای آخون همین جعل حجیت، مثل جعل ملکیت و جعل زوجیت و اشباه ذلک. خب این نظریه مرحوم آقای آخون در رابطه با حجیت خبر واحد که بنا به گفته خود ایشون یکی از اهم مسائل علم اصوله و ما نمیتونیم مسئله حجیت خبر واحد رو از مسائل اصولی خارج بکنیم، نظرتون هست در جواب صاحب فصول؟ تعبیر ایشون این بود که از اهم مباحث علم اصول مسئله حجیت خبر واحده. خب حالا بحث اینه که ما خدمت مرحوم آقای آخوند زانو به زمین بزنیم و عرض کنیم محضرشون، بگیم خب استاد بزرگوار و علامه بزرگوار، شما از یک طرف فرمودید مسئله حجیت خبر واحد از اهم مسائله، از طرف دیگر نقش شارع رو در حجیت خبر واحد این قرار دادید که شارع آمده خبر واحد رو حجت قرار داده و حجیت رو هم به معنای منجزیت و معذریت معنا می کنید، نه انشاء حکم مماثل و مطابق با معدای اماره. اون وقت سؤال می کنیم که آیا مسئله خبر واحد داخل در کدام یک از این دو خصوصیتی است که در قواعد علم اصول شما مطرح کردید؟ فرمودید قواعد اصولیه یکی از دو خصوصیت رو داره، التی یمکنو ان تقع فی طریق الاستنباط. آیا خبر واحد در طریق استنباط واقع می شود؟ اگر زرار روایت کرد وجوب نماز جمعه رو، شما چی رو استنباط کردید؟ چی رو استنباط کردید؟ شما نمیتونید بگید وجوب رو. وجوب رو از کجا؟ آیا قول زراره افاده علم به وجوب کرد؟ نه. و کثیر ما روایت افاده زن هم نمی کنه. پس چی شما استنباط کردید؟ وجوب؟ کدام وجوب؟ معنای حجیت قول زراره منجزیت و معذریته. یعنی به دنبال این شاره اینجوری میگه اگر راست گفت اون واقع گریبان تو میگیره، اگرم دروغ گفت عذریه برای تو. آیا این دوتا اگرا استنباط درست میکنه؟ شما عقیب روایت زراره چی رو استنباط کردید؟ دوتا اگر دارید. اگر راست گفت واقع منجز، اگر دروغ گفت انت معذور. آیا این اسمش استنباط حکمه؟ خب این خصوصیت اول که نیست. خصوصیت دوم رو هم بخواید بگید اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. کلمه ینتها الیها مثل آخر و دوا الکیه، یعنی آخرین چاره، آخرین راه حل. آیا خبر واحد نقشش در فقه به عنوان آخرین چاره مطرحه یا اصول عملیه است که به عنوان آخرین چاره مطرحن؟ و الا خبر واحد که اول کار آدم میره سراغ این که آیا درباره نماز جمعه روایت وجود داره یا نداره. پس روی مبنای خود شما در باب حجیت خبر واحد و جعل حجیت به اون کیفیت، سوال اینه که مسئله حجیت خبر واحد و همینطور سایر امارات شرعیه منتها خبر واحد در رأسشون قرار گرفته، آیا داخل در اون قسم اول و خصوصیت اوله؟ نه، روی مبنای شما لا یقع فی طریق الاستنباط یا داخل در عنوان دومه. عنوان دومم به عنوان آخرین چاره مطرحه، در حالی که خبر واحد آخرین چاره نیست، بلکه در مرحله اول مورد نظر قرار میگیره. این به نظر من مهمترین اشکالی است که بر این تعریف مرحوم آقای آخوند روی مبنای خود ایشون در باب حجیت امارات شرعی وارده. چی نداشته باشه؟ مدلولش اینه، میگه امام صادق صلوات الله علیه فرمودن نماز جمعه واجبه. چه استنباطیه؟ وجوب که میگم رو مبنای ایشون، اون مبنای مشهوره که انشاء حکم مماثله، اما رو مبنای ایشون میگه فرقی نمی کنه که خبر واحد قائم بشه یا قطع. منتها در باب قطع آدم میتونه بگه خود قاطع قاطع به وجوب نماز جمعه است، خبر واحد از اون دیگه بدتر، برای اینکه نه افاده علم میکنه، کثیرا ما افاده ظنم نمیکنه که شما استنباط ظنی رو هم داخل بدونید. خیلی از اوقات آدم به روایات برخورد میکنه، نه علمی براش پیدا میشه و نه ظنی، در حالی که روایت حجته و چاره نداره به روایت توجه داشته باشه. لذا این تعریف مرحوم آقای آخوندم به نظر صحیح نمیاد، تا بعضی از تعاریف دیگری که در رابطه با علم اصول شده.